أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فرمودن که در مورد گناهان صغیره توضیح بدیم. در این باره اختلاف نظر خیلی زیاده. بعضی ها معتقدن که اصلا گناه صغیره نداریم، چون میگن که مگه میشه که انسان نافرمانی خدا رو کنه بعد بگه من کارم کوچیکه، گناه صغیره هست. اصلا گناه صغیره وجود نداره. ولی خب حقیقت اینه که تو روایات، تو آیات قرآن تقسیم شده به گناهان به کبیره و صغیره. تو قرآن داریم که انتشتن بو کبائر ما تنحون عنه نکفر انکم سیئاتکم. اگر شما از گناهان کبیر، از گناهان بزرگ اجتناب کنید، ما گناهان کوچک شما رو میبخشیم. که از این آیه و آیات هم مانند این به دست میاد که گناهان دو دسته میشن، صغیره و کبیره. تو روایات ما هم داریم، حتی لیستی هم از گناهان کبیره در روایات اومده که از 3 تا شروع میشه، 7 تا، 40 تا هم تو میره بالا. بنابراین اصلش رو نمیشه که انکار کرد که میشه گناهان تقسیم کرد به گناهان کبیره و صغیره. مطلب دوم که درباره این که معیار کبیره یا صغیره بودن گناه چیه، باز اختلاف نظرهای زیادی است. بعضیا گفتن بر حسب این که کی انجام بده گناه کبیره و صغیره میشه. مثلا کسانی هستند که ثوابهای زیادی دارن، حالا اگر یک گناهی هم انجام دادن اون گناه خیلی بزرگ نیست. بعضی گفتن که شرایط فرق میکنه، بعضی گفتن که عرض کنم که حرفای فراوان گفتن. به نظر ما چنانکه در روایت هم داریم، معیار تشخیص گناه کبیره از صغیره اینه که اگر برای گناهی در قرآن یا روایات وعده آتش داده شده باشه، گفته شده باشه که هر کسی این گناه انجام بده اهل جهنمه، این به نظر ما معیار کبیره بودن هست. یا اینکه نه، این گناه با گناه دیگه مقایسه شده باشه، گفته شده باشه این گناه از اون گناه بدتره و اون گناه فرض این باشه که گناه کبیره باشه، دومی هم میشه کبیره. مثلا داریم که غیبت و اشد من الزنا، از اون طرف هم خوب داریم که زنا گناه کبیره هست، نتیجه میشه غیبت هم میشه گناه کبیره. اینها هم معیاری است باز برای، پس معیار تشخیص گناه کبیره از صغیره اون وعده عذاب دادن داده شدن یا داده نشدن اون گناه میتونه معیار گناه کبیره و صغیره باشه. از کنم که هم تو کشاره کردم لیست هایی در روایات اومده، از مثلا شرک و کفر شروع شده، سوء ظن نسبت به خدا، عاق والدین، قتل نفس بیگناه و چیزی از این قبیل تا انواع دیگری از گناهان کبیره. بر این اساس گناهانی که وعده آتش براش داده نشده در آیات و روایات، اونها رو میشه از جز گناهان صغیره دونست که وقتی تعدادش خیلی زیاد میشه. شما صبح تا شب اگه نگاه کنید خواهید دید که یه بار توی از این برنامه های رادیو تلویزیون کجا بود، موجی از من سوال کرد گناهان صغیره، من 7-8 تا از این گناهان راهنمای رانندگی رو گفتم، مثلا بغض زدن. ما چقدر داریم که بخوایم معاد به دیگه صوتی ایجاد بکنیم، یا این که یه نفر ناراحت بشه ما بوق زدیم مثلا، یا تون رفتن یا کن رفتن. بعضی میان تو خیابون مثلا پشت فرمون نشسته خیال میکنه اینجا تفریگاهه، یواش میره، یواش رفتن گاهی گناهه، تون رفتن گاهی گناهه و چیزی از این قبیل. اینها یا مثلا تو خونه خیلی فراوان پیش میاد گناهان صغیره. نکته مهمی که به نظرم اینجا باید مورد توجه واقع بشه اینه که یه عواملی گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. مثلا فرض کنید که اگر نپوشیدن مو از نامحرم یا مراد نکردن حجاب مقابل نامحرم رو اگر ما گناه صغیره بگیریم، یه چیزایی هست که اینو کبیرش میکنه، همین گناه صغیره رو تبدیل به کبیرش میکنه. از جمله تجاهر به گناهه. یه وقت کسی مثلا تو خونه خودش بدنش رو و موی سرش رو از نامحرم نمیپوشه، این اگه تو خونه خودش گناه صغیره باشه، اگر این گونه بیرون اومد تو خیابون اومد قطعا کبیره میشه، چون میشه تجاهر به گناه و تجاهر به گناه گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. یا اگه فرض کنیم مثلا گوش کردن موسیقی گناه صغیره باشه، یه وقت تو ماشین خودش نشسته خودش هم داره گوش میکنه و هیچ کس هم خبر نداره، این اگه گناه صغیره باشه، اگه صداشو بلند کرد چه مثلا تا 50 متر طرفتر هم متوجه بشن که این داره موسیقی گوش میکنه، قطعا میشه گناه کبیره. پس یکی از عواملی که گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه تجاهر به گناهه، که انسان گناه رو آشکار انجام بده. دوم، کوچک شمردن گناه. اگه کسی نسبت به گناهی گفت این که مهم نیست، این گناهش مهم نیست، این گناه کبیره تبدیل به صغیره میشه، خود کوچک شمردن گناه. مطلب سوم، اصراره. اصرار بر گناه، گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. در باید داریم که لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. با استغفار هیچ گناه کبیره باقی نمیمونه و با اصرار هم هیچ گناه صغیره باقی نمیمونه. چنان که عرض کنم که حریم شکنی آگاهانه و عامدانه هم گناه صغیره رو تبدیل به کبیره میکنه. عوامل دیگری هم هست که گناهان کوچک رو به گناهان بزرگ تبدیل میکنه، که این خلاصه بود از این مطلب. فرمودن ملکوت یعنی چه؟ پس سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. از خونم که ملکوت صیغه مبالغه از ملکه، یعنی ملک زیاد، ملک خیلی شدید. ملکوت آسمان ها زمین به دست خداست، یعنی مالکیت حقیقی آسمان ها زمین به دست خداست، بقیه مالک ها مالک حقیقی نیستن. ما مثلا فکر میکنیم که مالک فرض کن خونه و زندگی خودمون هستیم، مالک لباس خودمون هستیم، داره که اینجوری نیست. دلیلش اینه که یه سیل میاد خونه رو خراب میکنه، از بین میبره. اگه مالکیت حقیقی بود که نباید از ما جدا میشد. یا انسان مثلا فقیر میشه، اموالش از دستش میره. حتی مالک اون چیزی که از دستم نمیره، مثلا دست، پا، چشم، ما خیال میکنیم مثلا مالک چشم خودمونیم، در حالی که اینجوری نیست. اگه مالک چشممون بودیم باید هر کاری که دلمون میخواست انجام بدیم، در که ما حق نداریم چشم خودمون رو مثلا ضعیف کنیم، حق نداریم چشم خودمون رو کور کنیم. پس ماها مالک چیزی نیستیم، اون چی خیال میکنیم مالکیم واقعا مالک نیستیم، اما خداوند مالک حقیقی آسمان ها و زمین. با یه مثال من این مطلب رو روشن بکنم. اگر شما مثلا شب بیاید از خارج از شهر بیاید داخل شهر، خب میبینید چه شهر روشنه، دو تا نگاه میتونید داشته باشید نسبت به این روشنای شهر. یه نگاه اینه که از شما میپرسن که اینجا چرا روشنه، میگه خب معلومه که این لامپ اینجا رو روشن کرده، این چراغ اینجا رو روشن کرده. اون طرف تا چرا روشنه، میگه خب اون چراغ اون طرفی اونجا رو روشن کرده. این نگاه، نگاه ملکیه که انسان خیال میکنه که روشنای اینجا از این لامپ. اما کسی بخواد بینش عمیق‌تری داشته باشه، نگاه دوم اینه که ازش بپرسن که اینجا چرا روشنه، میگه همه روشنایی شهر از یک منبع نور، از یک نیروگاهه که برق تولید کرده، اون برق اومده همه شهر رو چکار کرده. این نگاه میشه نگاه ملکوتی، که ما منشأ حقیقی روشناییش کار کنیم تشخیص بدیم. مالکیت ما نسبت به اشیا مثل همون نگاه اوله، میگن مالک این مداد کیه، میگن این شخص. مالش این کتاب کیه فلانی، این همون نگاه ملکیه. اما اگر دقت کنیم ببینیم نه، خود ما و عرض کنم که اموال ما و جان ما و همه چیز ما مال خداست، به این نگاه میگن نگاه ملکوتی. مثلا بعد این که چند بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، عوالم هستی مراتبی دارن. پایین ترین مرتبه عالم هستی بهش میگن عالم طبیعت، عالم ماده یا عالم ناسوت، همین عالمی که ما درش زندگی میکنیم. به این عالم میگن عالم طبیعت، عالم ماده، دنیا، ناسوت. قبل از این عالم که در واقع علت این عالم محسوب میشه و خیلی از شدت وجودی بیشتری برخوردار هست، عالمی است به نام عالم ملکوت که حقیقت این عالم از اونجا سرچشمه میگیره. این عالم مربوط به اونجاست، یا عالم مثال، یا عالم برزخ، یا عالم خیال، یا عالم تجرد ناقص. به این عالم میگن عالم ملکوت، که اون عالم مقدم بر این عالم است که الان ما درش زندگی میکنه. قبل از اون عالم، عالمی است که بهش میگن عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد محض. و قبل از اون عالم باز عالمی است به نام عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات. پس منظور از این که ملکوت آسمان ها و زمین به دست خداست اینه که مالکیت حقیقی آسمان ها و زمین از اوست. سوال کردن که وراثت روحانی است و ولادت علما و از انبیا ولادت ملکوتی است یعنی چه؟ عرض کنم که روایت داریم که آبا و کس ثلاثه، پدران تو چند تا هستن؟ سه تا. ابون ولدت، پدری که تو رو زاییده. ابون علمت، پدری که تو رو تعلیم داده، ازش علم آموختی. و ابون زوجت، پدری که تو رو تزویج کرده. پس علما، کسانی که ما ازشون درس گرفتیم، اینها چی میشن؟ پدر ما میشن. وقت ولادت میشه ولادت چی؟ ولادت روحانی. عبارت همینه دیگه. ولادت روحانی یعنی چه؟ ولادت علما از انبیا ولادت ملکوتی است، یعنی هم ولادت و وراثت روحانی است. یعنی اینکه علما شاگرد انبیا هستند، پس انبیا میشن پدر علما. پیغمبر فرمود انا و علی ابا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. چون هر چی ما علم داریم از کجاست؟ از پیامبر و امیرالمومنین هست. پس اونا میشن پدر ما، پدر معنوی میشن، پدر روحانی میشن، پدر ملکوتی میشن به همین معنای روحانیش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از هر اشتباه و گناهی به دور هستند. پس چرا در آیه اول سوره احزاب میفرماید یا ایها النبی اتق الله؟ عرض کنم که اولا که وقتی میگه پرهیز کن، معناش نیست که گناه کرده، بلکه میگه خب گناه نکن. و ثانیا تقوای پیامبر با تقوای ما خیلی فرق میکنه. تقوای ما از انجام گناه کبیره هست و اصرار بر صغیره. تقوای پیامبر از ترک اولاست، نه گناه، حالا چه صغیرش چه کبیره. و مطلب سوم این که از کنم که عصمت که اون حد اقل ها باشه، معناش اینه که معصوم مرتکب گناه نمیشه، یعنی واجب رو ترک نمیکنه و حرام رو انجام نمیده. اما اون احکام خمسه تکلیفیه که با حیث فعل و ترکش ملاحظه بشه 10 صورت میشه. از اون 10 صورت فقط 2 صورتش خلاف عصمته، 8 صورتش خلاف عصمت نیست و پیامبر توان انجام این چیز رو داشته داره. مطلب بعد این که در خیلی از موارد اصلا ما روایت داریم که امام فرمود نزل القرآن به ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره. این ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره همون ضرب المثل است که ما در فارسی میگیم در میگم دیوار بشنود. درست گفتم؟ در میگم دیوار بشنود. در عربی میگن ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، منظورم تو هستی به تو میگم که همسایه بشنود، اما میشه در میگم که دیوار بشنود. قرآن بر اساس در میگم دیوار بشنود نازل شده. خیلی از جاها به پیامبر خطاب میکنه، منظورش کیه؟ دیگرانن. مثلا یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خب پیامبر زنید طلاق نداده. یا اینکه میگه یکی از پدر و مادر پیش شما بزرگ شد چنین چنان میکنی، خب پیامبر پدر مادرش در دوران کودکی چیه؟ از دنیا رفته بودن. بسیاری از خطابهای قرآن که به پیامبر هست منظور چیه؟ دیگرانن. همون در میگه که دیوار بشنود، به پیامبر میگه که حتی گاهی دیگران چون شایسته سخن گفتن نمیدونه با پیامبر سخن میکنه، سخن میگه. مثلا در سوره مبارکه جمعه میخواد با یهودی ها صحبت کنه، میگه قل یا ایها الذین هادو، پیامبر تو اینها بگو به یهودی ها چنین چنان بگو. وقتی میخواد با مؤمنین که صحبت کنه چیکار میکنه؟ خودش صحبت میکنه. تو همین سوره به یهودی ها میگه قل یا ایها الذین هادو، به مؤمنین میگه قل یا، خود خدا فرمود یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، قل یا ایها الکافرون، به این کافران چنین چنان بگو. به هر حال خطاب هایی که به پیامبر هست غالبا منظور دیگران هستند و پیامبر در واقع ابلاغ کننده اون حرف هاست. بنابراین اتق الله منظور کیا هستن؟ من و شما هستیم. به پیامبر میگه ما تقوا داشته باشیم. آیا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف ازدواج کردن؟ اگر ازدواج کردن فرزندی هم دارن؟ از کنم که این بحث نیاز به وقت بیشتری داره که ما مفصل تر صحبت کنیم. اول باید به این سوال جواب بدیم که منظور از غیبت امام زمان چیه؟ آیا شخص امام زمان پنهانه یا عنوانش پنهانه؟ یعنی مثلا امام زمان علیه السلام در یه جلسه حضور داشته باشه، ما میبینیمش ولی نمیشناسیم که این کیه، یا نه اصلا نمیبینیمش. اگه دومی باشه خب دیگه نوبت به ازدواج این حرفا نمیرسید، وقتی کسی نامرئی است که نمیشه ازدواج که، این حرفا معنا نداره. اگه اولی باشه که ما نظرمون هم اولی هست، ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام در بین مردم زندگی میکنه، فقط نمیشناسنش این کسی که مثلا هم سفرشون بود، این کسی که مثلا فرض کنید که باشون صحبت میکرد، این امام زمان علیه السلام بود. اگه این باشه که نظر ما همین هست، اون وقت نوبت میرسه که ببینیم حالا ازدواج کرده یا نه. با توجه به اینکه ازدواج امر مؤکد و عرض کنم یک سنت مؤکد پیامبر هست و خیلی تاکید شده در اسلام، اگر مانعی نباشد، اگر ازدواج با اون رسالت الهی امام زمان منافات نداشته باشه، اون رسالت رو به خطر نیندازد، علل قاعده امام زمان باید سنت جدش رو تعطیل نکرده باشه، باید ازدواج کرده باشه. باز وقت این سوال مطرح میشه با کی ازدواج کرده؟ آیا اون خانم میدونه که این شوهرش امام زمانه یا نمیدونه؟ اگر بدون مشکلات پیش میاد، اگر ندونه خب میبینین آقا کیه که پیر نمیشه، مثلا این آقا کیه که چیزی از این قبیل، سوالات فراوانی به وجود میاد. من دیگه واردش نشم که اگه وارد بشیم باید حالا صحبت کنیم. خلاصه عرض من اینه که به نظر ما در برخی از ادوار تاریخی امام زمان علیه السلام احتمال ازدواجش خیلی قوی هست، اما احتمال فرزند داشتنش رو ما به شدت ضعیف میدونیم. حالا اگه موقع فرصت شد بیشتر صحبت میکنیم. در موقع نماز جماعت چون بسم الله خیلی ثواب دارد، آیا میتوانیم قبل از اینکه صفهای جلو ببندن ما نیت رو بگوییم؟ قبل از بستنشون اشکال نداره، اما باید آماده تکبیر گفتن باشن. اگر صفهای جلو نبستن ولی آماده هستن، دیگه این طرف اون طرف نگاه نمیکنن، حرف نمیزنن، آماده تکبیر گفتنن ولی هنوز تکبیر نگفتن، اشکال نداره شما ببندید. اما اگه نه اونا هنوز نه نمیشه اقتدا کرد، اصلا نمیشه موقع اقتدا هم کنید نمازتون باطله، چون باید متصل باشن صفها. دی وقتی صف جلو نبسته شما به کی اقتدا کردید؟ با کی متصلید؟ اما اگر بلند شدن آماده هستن منتها هنوز تکبیر نگفتن، اونجا اشکال نداره، شما میتونید تکبیر بگید و نمازتون رو اقتدا بکنید. خب ما کجا بودیم اربعین این حدیث؟ کدوم حدیث بودیم؟ 27 خب حدیث 27 راجب این بود که انسان در عبادت خودش رو برای خدا فارغ کنه و دیگه همه اشتغالات رو، حالا چه اشتغالات ظاهری چه باطنی، همه رو کنار بذاره. به عنوان نمونه ما راجع به نماز مطالبی رو گفتیم که در نماز انسان چیکار بکنه که حضور قلب داشته باشه و خودش رو کاملا برای خداوند متعال فارغ البال بکنه و عبادتش عبادت کامل بشه. اینجا چند تا سرفصل وجود داره که من کل سرفصل رو اول میگم بعد به بعضیاش اشاره میکنیم. یکی اهمیت این قضیه هست، اهمیتش اینقدر زیاده که خب اگر این فراغت بال و این حضور قلب نباشه عبادت اصلا قبول نمیشه و گاهی یه حالت خیلی زننده پیدا میکنه. در محاورات عرفی اگر شما بخواید مثلا باید دوست خودتون صحبت کنید اما حواستون پرت باشه، او با شما حرف میزنه و شما اصلا به حرفش گوش نمیکنید، شما با او حرف میزنید اما پرت و پلا میگید، توجه نده چی دارید میگید، خون ناراحت میشه، میخواه آدم حسابی حواست کجاست، تو داری با من صحبت میکنی، چرا حواست با جای دیگه باشه. شده گاهی که مثلا فرض کن کسی اومده پیش ما داشته صحبت میکرده ما به تلفن جواب دادیم، خب بهش برمیخوره میگه آقا شما با من صحبت میکنی یا با تلفن صحبت میکنی، تا حالا من میگم بنده دو تا گوش دارم، با یه گوشم با تلفن صحبت میکنم با یه گوشم با شما حرف شما رو گوش میکنم، بعدم بهش میگم میخوای که تمام حرفات رو از اول تا آخر بدون یک کلمه کم و زیاد برات بگم چی گفتی. اما خب همه ممکن اینجوری نباشن و به هر حال طرف ناراحت میشه، میگه من با شما دارم صحبت میکنم شما با من بی احترامی میکنی. حالا خود انسان نسبت به خدا این کارو بکنه، با خدا صحبت میکنه اما دلش جای دیگه هست و کارهای دیگه انجام میده، کارهایی که شاید گاهی هم گناه باشه، اون خیلی حالت زننده پیدا میکنه. گام اول اهمیت این فارغ البال بودن در عبادت، خیلی مهمه این. و گام دوم مفهوم این حضور قلب و فارغ البال بودن. گام سوم راه های رسیدن به حضور قلب، که چیکار کنیم که حضور قلب داشته باشه و حواسمون پرت نشه. همینجا میشه بحث آفات و حضور قلب رو هم گفت. آنچه که باعث حواس پرتی میشه چیه که اینها رو ما از خودمون دور کنیم تا حواسمون به عبادتمون جمع باشه. اینها فصلی است که باید گفته بشه و باید مطرح بشه. راجع به اهمیتش میشه از دلایل عقلی استفاده کرد، میشه از شواهد تجربی استفاده کرد، میشه از آیات و روایات بهره گرفت و کمک گرفت. البته اگر انسان دل پاکی داشته باشه و عرض کنم که ضمیر صافی داشته باشه، از اون طریق هم متوجه میشه که عبادتی که با حضور قلب باشه چقدر ارزش داره و بدون حضور قلب چقدر سیاه و تاریک. اینو انسان با چشم دلم میتونه ببینه که در واقع هر چهار راه میشه اهمیت حضور قلب رو فهمید. کوتاه‌ترین راه همینه که ما بریم خدمت روایات و آیات ببینیم که اونجا چی اومده، که در روایات مطلب خیلی زیاد اومده. امام برخی از اون روایات رو اینجا نقل کرده. عرض کنم که مثلا از کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب همون کلی نیست. از امام باقر علیه السلام چه فرمود؟ لا تتهاون به صلاتک، در نمازت سستی نکن. نسبت به نمازت نماز رو کوچک نشمار، سستی نکن. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد. قال عند موته، پیامبر هنگام وفاتش فرمود ليس مني من استخف بصلاته، از من نیست کسی که نمازش رو سبک بشموره و نسبت به نماز استخفاف ببرزد. و فرمود ليس مني من شرب مسکرن، کسی هم که شراب بخوره از من نیست. لا یرد علی الحوض لا والله، در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد، نه والله هرگز وارد نخواهد شد. خب اینجا میبینید که کوچک شمردن نماز رو برده کنار شرب خمر، میگه که هرکس شراب بخوره مست کننده رو بنوشد از من نیست و در کنار حوض کوثر بر من وارد نخواهد شد. از امام کاظم علیه السلام سوال نقل کرده، باز اسمون کافی، قال ابوالحسن الاول، ابوالحسن اول امام کاظمه. امام کاظم علیه السلام دو تا کنیه داره، یک کنیهش ابوالحسنه، یک کنیهش ابو ابراهیمه. ابوالحسن چه ابوالحسن مطلق باشه چه ابوالحسن اول باشه امام کاظمه، ابوالحسن ثانی امام رضاست، ابوالحسن ثالث امام هادیه. ما 5 تا امام داریم که کنیهشون ابوالحسن بوده، امیرالمومنین، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا و امام هادی علیهم السلام. در بین این 5 تا دو تاشون در روایت با کنیه ازشون نقل نشده، از امیرالمومنین و امام سجاد در روایات ما کنیهشون وارد نشده، اون 3 تا با کنیه روایتشون نقل شده. اینجا میبینید که گفته ابوالحسن اول، گاهی هم ابوالحسن مطلق آورده، هر دوش امام کاظم علیه السلام هست، چنانکه ابو ابراهیم هم امام کاظمه. امام کاظم فرمود لما حضرت ابی الوفات، وقتی که پدرم امام صادق در حال احتضار قرار گرفت، قال لی یا بنی لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه، فرمود فرزندم کسی که نماز و سبک بشمرد او شفاعت ما به او نخواهد رسید. امام رحمت الله علیه از کنم که حضور قلب نداشتن رو مساویه با استخفاف به صلات گرفته، گرچه میتونیم بگیم که سبک شمردن نماز اعم از حضور قلب نداشتن هست، ولی حقیقت اینا از هم جدا هستن. یه وقت انسان مثلا فرض کن نماز تأخیر میندازه، پیش میام بلند شو نماز بخون، میگه حالا یه ساعتی میخونیم، این چیکار کرده؟ نسبت به نماز استخفاف ورزیده، در حالی که بس حضور قلب اصلا مطرح نیست. چه بسا موقعی که نماز میخونه کاملا با حضور قلب نماز میخونه. الان استخفاف کرده، از کنم که مثلا اون الذین هم فی صلاتهم ساهون هست، ولی بحث حضور قلب اصلا نیست. یا مثلا فرض کنم کسی نماز رو ضایع میکنه، رکوع سجده درست انجام نمیده، چون استخفاف میبرزه نسبت به نماز، این بحث حضور قلب نیست، آداب نماز رو مراد نکرده، مثلا طمأنینه نداشته در نمازش، یا مثلا فرض کنید که وقت کمی برای نماز گذاشته، چه بسا حضور قلب هم داشته باشه. از اون طرف کسی کاملا نسبت به نماز جدی است، اول وقت نماز نماز رو میخونه با همه آدابش، ولی حضور قلب نداره، در این حال که نماز رو با همه آداب و همه مستحبات و مفصل میخونه ولی حضور قلب نداره، این استخفاف نسبت به نماز نداره ولی حضور قلب نداره. خب از خودم که حضور قلب و استخفاف، عدم حضور قلب و استخفاف، این رابطهشون رابطه عام و خاص من وجهه، مساوی نیستن، یه فصل مشترک دارن، دو تا فصل چی؟ متفاوت. گاهی این دو تا با هم بر هم منطبق میشن، اون جایی که انسان از سر از خودم که اهمیت ندادن به نماز حواسش پرت میشه، براش نماز مهم نیست، در نتیجه حضور قلبش میره. اینجا اون فصل مشترک حضور قلب نداشتن و استخفاف هست. اما گاهی نه، استخفاف ورزیده ولی حضور قلب هم داشته، از اون طرف گاهی استخفاف نورزیده ولی حضور قلب هم نداشته. حالا امام رحمت الله اینها رو با هم مساوی دونسته، که گرچه یک فصل مشترک هم دارن، یک جاهایی هم بلکه میشه گفت اغلب جاهایی که حضور قلب نیست به خاطر اینه که انسان به نماز اهمیت نمیده. نمازی که حضور قلب نباشه توش قبول نمیشه، اون مقداری از نماز قبول میشه حضور قلب باشه. اگه یک سومش حضور قلب بود یک سومش قبول میشه، نصفش نصفش، یک دهمش یک دهم، اون مقداری که حضور قلب هست اون مقدار از نماز قبول میشه، بقیهش قبول نمیشه. گاهی ممکنه که نماز رو انقدر خوب خونده که از هر مرجعی که بپرسه که این نماز من چطور بود، میگه 100% خوب بود. بگه دوباره بخونم، میگه نه نمازت کامله، نیاز به دوباره خوندن نداره. اما اصلا حضور قلب نداشته، پس نماز کامل کامل بود، نیاز به اعاده هم نداره، هیچ اشکالی هم در نمازش از نظر فقهی نیست، اما حضور قلب نداره. از اون طرف ممکنه که بخشی از نماز حضور قلب داشته باشه، مثلا رکوع رو ضایع کرده، وقتی از مرجع میپرسه میگه نه نمازت باطله، برو دوباره بخون. حضور قلب داشت، حداقل بخشش حضور قلب داشت، اما ضایع کرد نماز. خب حالا اینا اب نداره، فقط خواستم عرض کنم که اینجوری نیست که اینها منطبق بر هم باشن، آنچنان که امام اینجا اینها رو بر هم منطبق معرفی کرده. 7-8 نکته مهم رو عرض میکنم. اول یک کتابی هست به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما. هم گفتم این کتاب معرفی کردم، بله این کتاب کتاب خوبی است، چون هر دو در نماز تعریف دارن، هم شهید ثانی در نماز حرفای خوبی داره، هم امام رحمت الله علیه. نویسندش نمیدونم چیه، همین عنوان حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی. چند نکته عرض بکنم. نکته اول این که این به همین بحث امروز ما خیلی مربوط میشه. بارها خدمتتون عرض کردم که هر تربیتی 3 مرحله داره. در یک کار تربیتی انسان باید 3 گام برداره. گام اول تغییر در نظر، گام دوم تغییر در عواطف و تمایلات، و گام سوم تغییر در رفتاره. حضور قلب هم یک کار تربیتیه که انسان در نماز حضور قلب داشته باشه. گام اول اینه که نظر انسان نسبت به حضور قلب اون نظری بشه که باید باشه، حضور قلب در نماز براش مهم باشه. از چند راه میشه این اهمیت رو به دست آورد، یکیش همین آیات و روایاته. اما اون چیزی مهمه اینه که انسان قبل از اینکه نماز بخونه درباره اهمیت نماز، اهمیت سخن گفتن با خدا و اهمیت حضور قلب کمی اندیشه کنه، کمی فکر کنه. من میخوام با خدا صحبت کنم. اگر من میگفتم مثلا با رهبر انقلاب صحبت کن، چقدر خوشحال میشدم، چقدر وقت میذاشتم. اگر من گفتن که امام زمان به شما مهلت داده، فرصت داد، یک وقتی به شما داده که برید پیشش یک رو باش صحبت کنید، چقدر خوشحال میشدم. حالا میخوام با خدای امام زمان صحبت کنم، با خالق امام زمان صحبت کنم. کمی انسان فکر کنه میخوام با خدا صحبت کنم، میگم ایاک نعبد. خیلی مهمه که انسان این گونه، خیلی از بزرگترین لطف الطاف خدا اینه که به ما اجازه داده که باش صحبت کنیم. اون کسانی که نماز نمیخونن خیلی احمقن که با هر کس و ناکسی حرف میزنن ولی با خدا و خالق خودشون حرف نمیزنن. کمی انسان فکر کنه راجع به اهمیت نماز، راجع به سخن گفتن با خدا، راجع به حضور قلب در نماز. وقتی انسان در نماز حضور قلب داره، خدا بهش توجه میکنه. وقتی خدا به انسان توجه کرد، همه مخلوقات به انسان توجه میکنن، یعنی با یک نگاه از کنم با محبت به انسان. همه مخلوقات، ریز و درشت، آسمانی و زمینی. کمی فکر کنه انسان قبل از نماز راجع به اهمیت این سه نکته که عرض کردم. دوم، اوائل توجه به معانی نماز خیلی مهمه که انسان حضور قلب داشته باشه. هر وقت هم که حواسش پرت شد برگرده. یه وقت عمدن حواسش از نماز منصرف میکنه، خیلی خطرناک. یه وقت نه، سهواً حواسش پرت میشه، دوباره برگرده، اشکال نداره. منتها برای توجه به معانی نماز باید قبل از گفتن جمله معنا تو ذهنمون خطور بدیم، نه اینکه وقتی گفتیم رد شدیم برگردیم ببینیم من چی گفتم. یه وقت میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعد میگم خب چی گفتم، برمیگردیم. این فایده نداره. قبل از اینکه بگیم ایاک نعبد توجه داشته باشیم، میخوام بگم ایاک نعبد، میخوام بگم ایاک نستعین. مطلب سوم این که اون اسباب حواس پرتی رو از خودمون دور کنیم. یا حواس پرتی ها ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. درونی مثلا فرض کن انسان به شدت گرسنه هست، یا خیلی خورده شکمش مثلا سنگین شده، یا نیاز به دستشویی داره، یا مثلا خیلی عصبانی است، الان دعوا کرده به شدت برافروخته است، حالا میخواد نمازم بخونه. طبیعیه خب این حواسش به همون دعوا شده دیگه، این زودیا که تو نماز نمیاد. این عوامل درونی حواس پرتی و عوامل بیرونی، تلویزیون روشنه اونم جلوش وایسته نماز میخونه، معلوم میشه حواسش پرت میشه. یا مثلا سر و صدا و دعوا و یا جلو در باز وایساده، مردم میرن از جلوش رد میشن، انواع منظره ها. یا اینکه جلوش نوشته هایی هست، نقاشی هایی هست، منظره های رنگوارنگی هست، خب حواسش به اونا جلب میشه. این اسباب حواس پرتی اینا کنار گذاشته بشه، مثلا جایی باشه که حواسش پرت نشه. مطلب بعدی این که زی نمازگزار داشته باشه. خانم ها مثلا چادر نماز داشته باشن، سجاده، معطر، تمیز، اینا خیلی موثره که انسان در نماز حضور داشته باشه. مرد ها مثلا عبا داشته باشن، لباس تمیز و لباس کامل. لباس نشانگر شخصیت انسانه. انسان میخواد با یک شخصیتی ملاقات کنیم، با بهترین لباساش با اون شخصیت ملاقات کنیم، اول با خدا ملاقات کنیم. لباس لباس مناسبی باشه، لباس کاملی باشه. گاهی خانم ها میپرسن که ما میتونیم مثلا فرض کنید که با یه چادر و مثلا با لباسهای خونه نماز بخونیم؟ میخوام بله، ولی آیا حاضری مثلا در مقابل یه شخصیت اینجوری حاضر بشی؟ یا آقایون میگن مثلا ما میتونیم با شورت و مثلا زیر پوش نماز بخونیم؟ خب بله، ولی حاضری در مقابل یه شخصیت اینجوری حاضر بشی؟ اون لباس خود به خود انسان تو نماز نگه میداره. همه جا اینجوری شما ورزش هم بخواید بکنید، باید لباس ورزشی بپوشید. خود لباس ورزشی انسان رو سر حال میاره، انسان رو جست و خیز با میدارد. این هم یک مطلب که حالا خود اون لباس چه مشخصاتی داشته باشه بحث دیگری هست. مطلب بعد این که از کنم که قبل از نماز ما به نماز ورود پیدا بکنیم، قبل از تکبیرت الاحرام، یا با خوندن اون دعاها و جهد و انشاء للذی فطر السماوات والارض، خیلی حال به انسان میده. یا محسن و قد عطا کلمسی و انت المحسن و انا المسی تا آخرش فتجاوز عن قبیح ما تعالی و منی بی جمیل ما اندک. یا اینکه لبیک سعدک و الخیر و فی یدک، بله خدا دعوت هم کردی، گفتی بیا اومدم، منو دعوت کردی با هم صحبت کنی، من اومدم، لبیک. این دعاها و این اذکار انسانو به نماز وارد میکنه. مطلب بعدی این که تعقیبات رو ازش غفلت نکنیم. مادامی که شما در حال تعقیبید، در حال نمازید. به جای اینکه نماز مثلا فرض کنید که 5 دقیقه بشه، اگه 5 دقیقه قبل از نماز، 5 دقیقه هم خود نماز، 5 دقیقه هم بعد از نماز تعقیب بخونید میشه 1 ربع. یک سومش هم که حضور قلب داشته باشید به اندازه یک نماز کامل حضور قلب داشتید، به اندازه یک نماز کامل حضور قلب داشتید و این کافیه. از تعقیب هم غفلت نکنید. هم روایات اینجا عجیبه که گاهی که انسان تعقیب نمیخونه، خدا میگیم بنده ما ظاهرا به ما نیاز نداشت، نماز خوندی چی نخواست. خب ما هم نماز به نمازش نیاز نداریم، برای یادونی برای خودش چی رو باید داریم ها؟ وقتی بنده نماز میخونه از خدا چی نمیخواد، خدا میگیم بنده ما ظاهرا به ما نیاز نداشت، هیچی نگفت، ما هم به نمازش نیاز نداریم، برش گردونید. مطلب بعد این که از نافله ها غفلت نکنیم. امام باقر علیه السلام شد همینجا امام رحمت الله علیه نقل کرده باشه، امام باقر علیه السلام به زراره فرمود که از نماز شما اون بخشش قبول میشه که حضور قلب داشته باشید، یک سوم، یک پنجم، یک. زراره گفت وای هلاک شدیم اگه اینجوری باشه، ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که ما 100% حضور قلب داشته باشیم. امام فرمود نه اینجوری نگو، نافله ها جبران میکنه. این هم یک مطلب که نافله ها جبران میکنن. مطلب بعد این که چنانکه در روایات داریم، وقتی که انسان بخواد نماز بخونه، حالت وداع و خداحافظی با نماز داشته باشه، یعنی با خودش فکر کنه که این آخرین نمازیست که من میخونم. واقعا اینجوری ما خبر نداریم که حالت چیه، با نماز حالت وداع داشته باشیم. وقتی انسان فکر میکنه این نماز آخرین نمازشه، خیلی دقت میکنه که این آخرین نماز درست بخونه. مطلب بعد این که نمازهای ما کلیشه‌ای نباشه، یک نواخت نباشه. بعضی ها مثلا میبینید که 20 سال رکوش، سجودش، قنوتش، واجباتش، مستحباتش همش یکیست. نه تغییر بدیم، سوره ها رو عوض بکنیم، سوره های مختلف، هر سوره مزه‌ای داره، یک ویتامینی داره، هر ذکری یک ویتامینی داره، قنوت ها رو عوض بکنیم. وقتی انسان عوض میکنه، خود فکر میکنه که الان کدام سوره رو بخونم، چجوری بخونم، یادم هست یا یادم نیست، الان در رکوع کدام ذکر رو بگم، حواسش جمعه که الان میخواد در رکوع مثلا ذکر خاصی رو بگه، در سجده میخواد مثلا دعای خاصی رو داشته باشه. این تغییر دادن هم از اون حالت کلیشه‌ای و ثابت خارج کردن نماز هم مؤثره که انسان حضور قلب در نماز داشته باشه. مطلب بعد این که باشن که در روایت داریم، ما یکی از امامان رو مقتدای خودمون قرار بدیم در نماز، که فرض کنید امام زمان علیه السلام مقتدای ما باشه، امام سجاد مقتدای ما باشه، اون الگوی خودمون قرار بدیم که چطور نماز بخونیم. خب من برخی از موارد رو گفتم، برخی از موارد هم عجز نکردم، اینها مواردی بود که باید مراعات بشه تا انسان در نماز حضور قلب داشته باشه. خب عرض کنم که امام حدیثی رو نقل کرده از امام باقر و امام صادق علیه السلام که فرمودن که انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه منها، از نماز اون مقدار برات فایده داره که حضور قلب داشته باشه. فان او همها کلها او قفلا آدابها لفت فضرب بها وجه صاحبها. اگر در همه نماز انسان حضور قلب نداشته باشه یا از آدابش غفلت کنه، آداب نماز درست انجام نده، این نماز زایی بکنه، اولیش حضور قلب نداشته باشه، دومیش نماز ضایع کرده باشه، این نماز پیچیده میشه، زده میشه تو صورتش. و روایت دیگه رو نقل کرده که امام سجاد علیه السلام داشت نماز میخون، عباش از دوشش افتاد، درستش نکرد تا از نمازش فارغ شد. شخص اونجا بود، ازش سوال کرد چرا این کاری کردی، فرمود وی حک تدریب این یده من کنتو، میدونی من در مقابل کی ایستاده بودم داشتم نماز میخوندم، ان الاب لا یقبل منه صلاتون الا ما اقبل منها، بنده ازش نماز قبول نمیشه مگر اون مقداری که حضور قلب داشته باشه. فقلت و جوهل تو فداک هلکنا، گفتم فدات بشم، ما هلاک شدیم، چون هیچ نمازی نیست که 100% حضور قلب داشته باشه. قال کلا، فرمود نه اینجوری نیست. ان الله متمم ذالک للمؤمنین بالنوافل. خداوند برای مؤمنین کمبود حضور قلب رو چیکار میکنه؟ با نافله جبران میکنه. خب اینا روایت فراوانی هست که امام نقل کرده، تازه اون چی که در منابع روایی ما هست ده ها بار بیشتر از این مقداره. اون که من گفتم که در روایت اومده که در حال نماز انسان حالت خداحافظی با نماز داشته باشه، باز اینجا اومده از کنم که صدوق، از شیخ صدوق نقل کرده از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود یا عبدالله بنده خدا، اذا صلیت فصل صلات مودع، نماز که میخونی نماز خداحافظی بخون، بخون نماز آخره منه که دارم میخونم، یخاف ان لا یعود الیها ابدا، میترسه که دیگه اصلا فرصت نماز خوندن نداشته باشه، دیگه نماز اصلا نخونه تا ابد. چون نماز کجا خونده میشه؟ دنیا دیگه، وقتی رفتیم که دیگه نمازی نیست. ثم مصرف به بصره که الی موضع سجودک، در معنای خضوع، در معنای خشوع، که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. از امام سوال کردن منظور از این خاشع چیه؟ فرمود که موقعی استاده به جای مهرش نگاه میکنه، در حال رکوع بین دو قدمش نگاه میکنه، در حال تشهد به محل دامنش نگاه میکنه، در حال قنوت به دستاش نگاه میکنه، این میشه خشوع. اینجا میفرماید که ثم مصرف به بصرک الی موضع سجودک، چشمت به محل سجدت باشه در حال نماز. فلو تعلم من ان یمینک و شمالک لأحسنت صلاتک، اگر میدونستی که سمت راست و سمت چپ تو چقدر از فرشتگان ایستادن و با تو نماز میخونن یا به تو اقتدا کردن، وقت چیکار میکردی؟ نماز تو خوب میخوندی. و علم انک بین یدی من یراک ولا تراه، بدان که تو در مقابل کسی ایستادی که او تو رو میبینه ولی تو او رو نمیبینی، تو خدا رو نمیبینی ولی خدا او تو رو میبینه. حدیث دیگری باز از امام باقر، از امام صادق نقل کرده که فرمود لا احب للرجل المؤمن منكم اذا قام في صلاه فريضه ان يقبل بقلبه الى الله، دوست دارم که وقتی که از شماها بندگان مؤمن به نماز می ایستند، به نماز واجب می ایستند، حضور قلب داشته باشند. ولا يشغل قلبه به امر دنیا، قلبش به امر دنیا مشغول نباشه. فلیس من عبد یقبل به قلبه فی صلاته الی الله تعالی الا اقبل الله الیه به وجهه، هیچ بنده مؤمنی نیست که توجهش به خدا باشه در نمازش مگر اینکه خدا هم توجهش به اون بنده مؤمن خواهد بود. و اقبل به قلوب المؤمن الیه بالمحبه بعد حب الله ایاه، وقتی که خدا به بنده توجه کرد دلهای همه مؤمنین رو هم متوجه او میکنه با محبت ها، یعنی همه مؤمنین دلشون سرشار از محبت این شخصی خواهد شد که در حال نماز توجهش به خداست. بسیار خوب، حالا در این زمینه باز مطالب دیگه هست. امام اون بخشای از مناجات شعبانی رو نقل کرده که انسان باید منقطع به سوی خدا بشه، حبلی کمال الانقطاع الیک. حضور قلب در عبادات به منزله جان و روح عبادت هست و نورانیت عبادت منوط به همین حضور قلبه. از کنم که ما برای حضور قلب اجمالاً مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. امام یه فصل اینجا باز کرده، حضور قلب در عبادت و حضور قلب در معبود. یکی انسان توجه به عبادت داشته باشه، یکی اینکه توجه به معبود داشته باشه، که البته دوتاش با هم جمع میشن و یک حقیقت رو تشکیل میدن. حضور قلب هم مراتبی داره. من به بعضی از مراتبش اشاره میکنم، البته فکر کنم امام اینا رو اینجا مطرح نکرده باشن، عیب نداره. یه وقتی انسان حواسش جمعه که تو نماز نمازشو غلط نخونه، حروف رو درست تلفظ بکنه و اون آداب نماز رو کاملا اجرا بکنه، خب این خودش یک مرتبه از مراتب حضور قلبه، خود این یک مرتبه از مراتب حضور قلبه. یه وقت علاوه بر این که حواسش جمعه که نمازش درست بخونه و لذا شک نمی کنه، اشتباه نمی کنه، به برخی از اون رمز و رازهای نماز هم توجه داره، حداقل به معناش توجه داره، وقتی جمله رو میگه توجه داره چی داره میگه. خب این یه درجه بالاتر از درجه قبلی است. یه وقتی که حضور قلبش در نماز به شکل کمی است، یعنی مثلا فرض کنید که تو حمد حضور قلب داره، تو سوره نداره، تو رکوع حضور قلب داره، تو سجده دیگه نداره، این میشه یک کمی است. اون قبلی بود، فکر از کردم کیفی بود، از اول تا آخر نماز به شکل کیفی حضور قلب داشت، اینجا به شکل کمی، بخشای از نماز حضور قلب داره، بخشای از نماز حضور قلب نداره. و گاهی ممکنه که در همه مراتب باشه. حالا این بحث باز چون بحث مهمی بود ماند، عرض کنم که چند تا سوال من مطرح میکنم که خواهر تأملی بکنند و عنایتی داشته باشند تا انشالله جلسه آینده که مفصلتر این بحث و مطرح خواهیم کرد و ازش خواهیم گذشت. اون سوال هایی که من عرض میکنم اینه: یک، مراحل، بس که الان شروع کردم، مراحل حضور قلب چه کمی چه کیفی، اینا چی هست؟ کمن چه مراتبی داره و کیفن چه مراتبی داره؟ و دو، اون مراحل پیدا کردن حضور قلب که گفتیم سه مرحله هست، در نماز مثلا ما چیکار کنیم؟ به طور کاربردی در خارج چیکار کنیم؟ و سه، آثار و ثمرات حضور قلب در عبادات. آثار و ثمرات حضور قلب در عبادات چی هست؟ اینا رو یه مطالعه بکنید، یک تأملی داشته باشید روش، تا ببینیم انشاءالله روزی ما و شما هفته بعد چه خواهد بود. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد، همه عبادات ما به شرمش قبول بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.